عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما به آب تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده، آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین،
بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. شکر خدا را که در پناه حسینیم، عالم از این خوبتر پناه ندارد. این اعتقاد محکم و قوی همه ماست. ما خدمتگزاران شما در برنامه سمت خدا و شما سروران ارجمند، خانمها، آقایان، شنوندگان و بینندگان جان که صمیمانه سلام عرض میکنم حضورتون و خوش آمد میگم به برنامه این دوشنبه. و امیدوارم هر اندازه از زمان برنامه که فرصت داشتید همراهی کنید برنامه خودتون رو، بهره ببرید و لذت ببرید از آنچه از این برنامه تقدیم شما میشه. خیلی هم متشکرم از حسن توجهتون. جونم براتون بگه که دوشنبه هفته قبل یه جایی خدمت شما رسیدیم به اتفاق جای پناهیان عزیز و اون هم کربلای معلا بود و بین الحرمین. و امروز دوشنبه در آستانه ایام شهادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، شهادت امام حسن مجتبی و آقا جانمون امام رضا سلام الله علیه ما، اینجا در استودیوی برنامه خدمت حاج آقا هستیم. سلام علیک میکنم. یه نکته رو در مورد پویشی که این روزها داریم در قربانی خواهم گفت، دیدگاه حاج آقا رو جستجو خواهم کرد در موردش و بعد وارد بحث برنامه خواهیم شد به نام خداوند متعال انشالله. حاج آقا سلام علیکم، خوشحالم خدمت شما هست.
سلام علیکم خدمت بینندگان عزیز، هم سلام عرض میکنم، عرض تسلیت برای بزرگترین مصیبت که رحلت رسول خداست، شاید شهادت ایشون. و امیدوارم همه عزاداری ها، همه ابراز ارادت ها، همه این یاری که برای دین مردم نشان دادن از دهه محرم تا اربعین در هر کجا که بودن مقبول واقع بشه.
الهی آمین، الهی آمین. آقا پناهیان، ما چند روز تو برنامه مثل چند وقت پیش یه پویش قربانی مفصل و انشاءالله پروپیمون راه اندازی کردیم. کارشناسان عزیزی که این روزها خدمتشون بودیم هم نظرشون در موردش گفتن. قرار گذاشتیم با مخاطبای عزیزمون که دیگه حداقل 10,000 قربانی رو بر مبنای اینکه 14 دیه کامل انسان به نیت 14 معصوم و با نیت سلامتی آقای امام زمان علیه السلام و نائبشون رهبر عزیز و فرزانمون از آیت الله حسن مجتبی خامنه‌ای که تبدیلش کنی اون 14 تا رو میشه حدود 10,000 قربانی. با بینندگان با شنونده ها مطرح کردیم، الحمدلله جریان خوبی هم شکل گرفته و گفتیم هر کس به هر اندازه‌ای هم انجام میده به ما اطلاع بده، ولو به حساب‌های برنامه ما پول نریزه، تو روستا تو محله خودش یه قربانی انجام میده. فقط به 20,303 میگه آقا ما هم 3 تا قربانی، محله مثلا فلاح تهران، محله شما رو مثال زدم، مثلا این آمار رو بتونیم استخراج بکنیم و انشالله به زودی 10,000 رو حتی رد کنیم برای سلامتی امام زمان، برای سلامتی امت امام زمان و نائب برحق امام زمان رهبر عزیزمون.
این کار رو شما بله. اگر نکته در موردش داشته باشید.
واقعا این گونه فعالیت ها مثلا صدقه دادن برای حضرت ولیعهد سربهان الله الفدا برای سلامتی ایشون، مثل دعایی که برای سلامتی حضرت داریم، یا برای حفظ امنیت جامعه، حفظ امنیت رهبر عزیزمون، اینها خیلی انسان رو تبدیل میکنه به موجود محترم و کرامت نفس رو بالا میبره. ببینید چقدر زیباست روحیه اون کسی که میاد قربانی میده برای سلامت حضرت یا امنیت جامعه. احساس بزرگی، نه بزرگی از نوع تکبر، بزرگی از جنس از بین رفتن احساس بیشخصیتی، احساس شخصیت و عظمتی که خدا در قرآن فرمود لقد کرمنا بنی آدم به انسان دست میده. لذا من از این زاویه میخوام دوستان رو دعوت کنم به این پویش بپیوندن که این احساس کرامت و عزت نفس رو تجربه کنن. دقیق فرمودید. بله. جدا از این که واقعا مؤثره، اینها همایش هاییست که خداوند متعال در واقع دارن اجتماعی مشاهده میکنن بین جامعه و آثارشو بر جامعه مترتب میکنن. این که من بتونم کارم مؤثره برای پیشبرد جامعه، جامعه که توش زندگی میکنم، حالا بعضی ها سید صدر دارن، جامعه جهانی رو در نظر میگیرن، جامعه ایرانی رو هم کسی در نظر بگیره، امت اسلامی رو هم کسی در نظر بگیره، خیلی سید صدرش قشنگه و قابل تحسینه. این حس رو هم در انسان بیدار میکنه، حس مؤثر بودن. یکی از احساسهای خیلی بد، خیلی بد، من اصلا نمیتونم توصیفش بکنم، اینه که آدم فکر کنه مؤثر نیست در جهان،
به دردی نمیخوره،
آره نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه اثری بگذاره. این احساس خیلی بده. در واقع ابلیس از حیز انتفاع انسان رو ساقط میکنه اگه بتونه این احساس رو در کسی ایجاد بکنه. این قربانی دادن ها احساس تأثیر و مؤثر بودن در انسان ایجاد میکنن، کرامت نفس و اثر هم قطعا داره
انشاءالله. آره این اثر
ما در موردش صحبت کردیم، قربانی نکردیم ولی در مورد قربانی کردن حرف زدیم.
میشه مشارکت کرد، یعنی صحیح شدن خیلی ساده است، خیلی آسونه و شما زیر نویسا رو حتما دقت بفرمایید بزرگواران، و نهایتا برای اعلام مشارکت هم به 20303 پیامک بفرمایید. خیلی هم ازتون ممنون و سپاسگزارم. در طول برنامه چند بار بچهای عزیز و رفقای نازنین هم زیر نویس میکنن. خب حاج آقا سوال بپرسم؟
بله مدام. بریم
تو بس. ما شما اینطوری شروع فرمودید امروز همون اول کار که ایام محرم، عزاداری ابو عبدالله و بعد ایام اربعین و بعد حالا در آستانه رحلت پیامبر و اینها. خب ما همه میدونیم که ماه قمری هم با محرم شروع میشه، اصلا تحویل سال به وقت محرم است، به وقت گریه بر ابو عبدالله. میشه دنبال دلیل، دنبال حکمت یا اقلا دنبال معنایی بگردیم برای این که عزای نوه رسول الله اوله، دو ماه، نزدیک دو ماه ما عزاداری میکنیم، بعد انتهای ماه صفر وارد عزای جد گرامیش رسول الله میشیم. دنبال چیزی بگردیم، حکمتی، معنایی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا بی حکمت نیست. حالا من یکی از حکمتهایی که قابل تصور هست عرض میکنم، بینندگان داوری کنم که آیا این معنای خوبی است برای این ترتیب یا نه. اولا که ما برای عاشورا 10 روز قبلش عزاداری میکنیم، کاملا هم معلومه این 10 روز ما رو آماده میکنه برای عاشورا.
خب
ببینید چند تا مفصل موضوع برای عزاداری در شبهای قبل داریم و الا فجعه میکنن دوستان ابا عبدالله حسین اگه بخوان عزاداریشون رو از عاشورا شروع بکنن. این مصیبت های بزرگ، 10 شب اینا گریه کردن، یه شب برای از تبرفرز، یه شب برای از علی اکبر، خیلی قشنگه از این جهت. و اینم سیره اولیاء خدا بوده ها، من درآوری نبوده. امام صادق علیه السلام از روز اول محرم منقلب دیده می شدن. خب قلوب مؤمنین هم که ما معتقد هستیم نا عوامن، خیلی معرفت قشنگی در دل مؤمنین هست. به این جهت ما رو هدایت کرده. این مال 10 روز اول.
خب.
بعد از عاشورا 40 روز عزاداری داریم تا میرسیم به 40. 40 گرفتن رو هم ما معناشو میفهمیم. معمولا دیگه حداقل مدت زمانی که آدم بخواد یک رشد معنوی پیدا کنه، ممارستی داشته باشه در یک رفتاری، باید 40 روز رو در نظر بگیره و الا 1 سال. خب این 40 نشینی در عزای ابا عبدالله روزن هم طبیعیه.
بله.
امروزه که 40 با شکوه 20 میلیونی هم اوج شده و یک رشدی برای مؤمن پدید میاد، یک رشد معرفتی و رشد محبتی. اما اینکه دهه عزاداری رسول خدا چرا بعد از این قرار گرفته، ممکنه حکمتش این باشه. درک مصائب رسول خدا خیلی سخته. آدم باید این تکامل رو پیدا بکنه تا برسه به روضه‌های پیغمبر. حتی درک مصائب امام حسن مجتبی علیه السلام هم خیلی سخته. حتی درک مصیبت امام رضا هم خیلی سخته. حالا هر کدوم از یه جهت. درک مصائب امام حسن مجتبی علیه السلام خیلی سخته، چون مصائب سید الشهدا خیلی علنی و آشکاره. تیر و نیزه و تشنگی و غارت خیمه ها و ببینید همه فهمه، همه رو جذب میکنه. لذا برای سطح اندک اندیشه من هم قابل فهمه. میام وارد میشم، در واقع بابی است که باز میکنن تا وارد بشیم. اما مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السلام اینقدر پیچیده است که بعضی از دوستان ایشون اومدن گفتن یا مضل المؤمنین، گمراه شدن، یعنی اشتباه کردن. خب لذا اگه بگیم مصیبت های امام حسین علیه السلام مقدم است تا برسی به فهم مصیبت های امام مجتبی علیه السلام،
بیراه نگفت،
بیراه نیست. مصیبت های حضرت رسول که مسلما خیلی بیشتر و پیچیده تره. ما نمیتونیم بگیم امام حسین علیه السلام بیشتر از سید مرسلین حضرت ختم مرتبت مصیبت دیدن. اصلا همه زخمهای وارد شده بر بدن مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام مال انحرافها و کجیهایی بود که زمان رسول خدا ایجاد شد و مقاومت کردن مقابل رسول خدا. یزید هم که ملعون آخر سر گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا
وحی
النزل. معلوم شد عقده هاش مال چیه. گفت الان ما انتقام کشته شدگان بدر رو گرفتیم.
بله.
خب مصیبت های سید الشهدا تو قلب رسول خدا هست. یعنی وقتی که ما روز امام حسین میخونیم، این مصیبت ها اینجوری نیست که ربطی به رسول خدا نداره، این جزئی از مصیبت های رسول خداست، به اضافه مصیبت های دیگر اهل بیتش، به اضافه مصیبت های خودش که فرمود ما اودیه احدون مثل ما اودیتون. در یک کلامی هم هست ما اودیه نبیو، احدی به اندازه من اذیت نشد. ولی این اذیت ها خب ظاهری نیست دیگه، پیچیده است، پنهان تره. روحی روانی اذیت میکردن. قرآن هم درباره این مسائل کاملا مطالبی صریح دارن. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا یا لعلک باخ اون نفسک الى آخر. خب پیامبر اکرم پس خیلی رنج کشیدن، ولی فهم این رنج نیاز به یه 40 در عزای سید الشهدا داره تا به اینجا برسیم. البته درسته از نظر زمانی، در اون زمانی که اتفاق افتاد معلومه که
مقدم و مؤخر،
بله، جهلت رسول خدا زودتر بوده. ولی اون کسی که طراحی کرده این عالم رو بالاخره در نظر داشته دیگه، لابد در نظر داشته که آقا این مصیبت داره اینجا قرار میگیره، شاید حکمتی و این حکمت طبیعه. مصیبت های امام رضا علیه السلام هم همینطوره. مصیبت های امام رضا علیه السلام اون هم از یه پیچیدگی خاصی برخوردار هست که حالا باید وارد اون فضا آدم بشه دیگه. ما یکی از مصیبت های امام رضا علیه السلام رو این میدونیم که تا امام 7 رو عده‌ای از شیعیان پذیرفتن، گفتن دیگه امام 8 امام نیست. لذاست که بعضی وقتا در روایات آمده زیارت امام رضا علیه السلام فضیلتش بالاتر از سید شهدا است، به این دلیل که اینجا فقط خواص میان، 12 امامیا میان دیگه، این خلاصشه. بحث اون رشد در مصیبت هم معناش عمیق‌تر از این الفاظی است که ما میگیم. وقتی ما میگیم رشد در فهم مصائب، یعنی رشد در فهم معارف. چرا؟ چون عمیق‌ترین معارف دین در همین مصیبت هاست، در همین روزه هاست. ما قرآن رو با صوت میخونیم یا نمیخونیم؟
بله.
چقدر هم توصیه شده.
بله.
قرآن مگه پر از معرفت و حکمت نیست؟ پر از احکام و پر از معانی عمیق. چرا با صوت میخونیم؟ خب چه مغایرتی داره؟ احساسات در کنار اندیشه، درسته؟
بله.
نوحه ها رو هم ما با صوت میخونیم، معناش این نیستش که لزوماً از معانی عمیق برخوردار نیست،
یا صوت موضوعیت،
یا صوت چون جنبه احساسی رو داره جلوه میده جنبه معرفتی وجود نداره. ما عمیق‌ترین معارفمون از نظر اخلاقی، از نظر اعتقادی، در هر زمینه عرفانی توی همین مصیبت‌هایی است که داریم. عمیق‌ترین مسائل سیاسی اجتماعیمون
تو همین
مصیبت هاست.
بله.
صریح‌ترین شهادت در بین شهادت ائمه معصومین علیهم السلام که سیاسی بود، شهادت امام رضاست. سیاسی ترین شهادت و روزه مال امام رضا علیه السلامه. من دو کلمه ای بگم اگر وقت برنامه اجازه میده. مأمون ملعون هی به امام رضا گفت با من مخالفت هایی میشه. امام رضا با مخالفت هایی که تو همون مرد به مأمون میشد مقابله کرد، کمکش کرد اون بیچاره ملعون رو. بعد گفت حالا بغداد و مشکلش رو چیکار کنیم؟ همون تو باید بری بغداد. چرا اینجا گوشه؟ مرو کجا؟ بغداد، مدینه کجا؟ حتی باید بری مدینه. تو اینجا تضعیف میشه حکومتت. گفت درست میگی، باید برم. تدارک کردن سفر که مأمون بیاد بغداد. تو بغداد هم دشمنهایی داشت دیگه، طرفدارای برادرش بودن که حالا کودتا کرده بود علیهش و اینا. بعد تو راه که از مرو داشت میومد به خراسان رسیدن، نقشه شومی به ذهنش فطور کرد که حالا طبیعتاً از قبل داشته آمادگی شد. و اون که من برم بغداد، یکی از ایرادایی که منتقدینم میخوام بگیرن اینه که چرا علی ابن موسر رضا رو شما ولیعهد خودت قرار دادی؟ پس ایشون رو اینجا به شهادت برسونم، رفتم اونجا دیگه این خورده رو بر من نگیرن. ببینید سر یه مشورت سیاسی که از سر صداقت امام رضا بهش داد.
بله.
اون ملعون امام رضا رو شهید کرد.
سیاسی ترین شهادت بینه.
بله. یعنی یه نامردی سیاسی کرد در حق امام رضا علیه السلام، و امام رضا علیه السلام یک جوانمردی سیاسی به مأمون. تو باید حکومت تو بری اونجا تا قدرتت بیشتر بشه. او برای تحکیم قدرتش اول امام رضا رو کشت.
و این نکته شما میخواید بفرمایید که خیلی بارز نیست مثل شهادت عیان.
بله.
و شرایط عوام.
آره. اونجوری روزه نتونیم مثل قطع شدن دست اول فضل عباس براش روزه هایی که بخونیم، یا تیری که به گلوی مبارک علی اصغر ابا عبدالله حسین علیه السلام. خب اونا همه فهمتره. اینجا روزه های انتهای ماه صفر روزه های عمیق تریه، فکر میبره تا آدم این روزه ها رو درک کنه. بعد خود روزه رو وقتی آدم گوش میکنه چقدر معنا درش هست. همین روزه امام رضا علیه السلام چقدر عمیقه. یادم بوده روزه های حضرت رسول. من فکر میکنم که بزرگترین اسرار دین در روزه های پیغمبر. چرا نذاشتن وصیت نامه بنویسه حضرت؟ کی نذاشت؟ بقیه چی کار میکردن؟ اصلا اون چرا جرأت کرد این کارو بکنه؟ فضا چه بود که بقیه سکوت کردن؟ اون آقا قدرتش زیاد بود، بقیه ترسو بودن یا اهمیت نمیدادن؟ اون یه ضعیفی بود که شلوغ کرد. بعد کی فضا رو اینجوری کرده تو مدینه کسی بتونه شلوغ کنه؟ عمیق ترین حرف ها تو همین روزه وصیت نامه پیغمبر.
یعنی وقتی غربت و مظلومیت رو و
جنسش رو آدم بخواد بشناسه این دیگه ساده نیست. یه مظلومیتی از خیلی ساده از فهمش. آب رو به روی بچه پیغمبر بستن، اما ترونه هم کیفه تلزا آتش ها، این بچه داره از آتش تلزی میکنه. فهم این آدم های رذلی بودن، نامرد بودن. خب حالا بیایم تو این مصیبت.
امام رضا که ولیعهد شده بود آورده بودن ایشون
چیده تره
چیده میشه. آره.
پس شاید اولا ما وقتی میگیم روزه عمیق‌تر و پیچیده‌تر میشه، اساسا یه تعریفی از روزه و ذکر مصیبت دوباره عرض بکنم. روزه حاوی عمیق‌ترین معارف دینیه، اینو بذاریم کنار. وقتی میگیم روزه، نه یه حرف احساسی شعور برانگیزی که شعور درش نیست، نعوذ بالله. و اونایی که تو روزه ها گریه میکنن یا آه میکشن، میفهمن، متأثر میشن، آدمای با معرفتی هستن. داد زدن هم علامت معرفته. اینجا داد زدن علامت دردمندیه. بی درد درک درستی هم نداره. اونایی که نوحه جواب میدن، من اینا آدمای با معرفتی میدونم. این از یه مقدمه خارج از این بحث. روزه ها بعضیاشون فهمشون سخت‌تر، عمیق‌ترن، حاوی معانی بسیار پیچیده‌تری هستن. روزه های پیامبر اکرم به نوعی، امام مجتبی به نوعی، امام رضا به نوع دیگر علیهم آلاف و تحیات و سنا از پیچیدگی خاصی برخوردارن. امام حسین علیه السلام دست ما رو میگیره تا برسونه به این روزه ها. لذا ما روزه های آخر ماه صفر رو روزه های نهایی بدونیم، نه روزه های در حاشیه محرم و صفر، در حاشیه ندونیم، در اوج قله ابا عبدالله بدونیم. امام حسین آرزوش ما پیغمبر رو بفهمیم، آرزوش امام حسین
که ما
عشقی بریزیم برای پیغمبر که مادرش فاطمه زهرا میریخت. چجوری مدینه رو سرش گذاشت از زهرا سلام الله علیه با گریه های شبانه روزش. امام حسین آرزوش ما به اینجا برسیم که ما مثل حضرت زهرا رو پیغمبر گریه کنیم.
حالا در حاشیه این فرمایش شما، من از یه دقایقی قبل ذهنم درگیر اینه که این مفهومی که شما دارید الان میفرمایید، این معنایی که دارید میفرمایید هم درگیری ذهنی ایجاد میکنه. دوباره برمیگرده به این که من باید ذهنم خیلی ذهن دقیق فعال مدیریت شده ای.
دقیقا اینطوره. و من اتفاقا میخواستم موضوعی که تو این ایام صحبت میکنیم درباره درگیری های پیغمبر با مخالفانشون در عرصه مدیریت ذهن باشه. در عرصه مدیریت ذهن پیغمبر چه هدایت های انجام داد، چه تحول های آفرید و چه مقاومت‌هایی در همین عرصه مدیریت ذهن در مقابل پیغمبر شکل گرفت.
بسیار عالی.
ببینید مخالفت‌هایی که با پیغمبر اکرم شد، بعضیاش بالاخره مخالفت‌های عملی بود، تو عرصه عمل کم می‌آوردن، بعضیاش تو عرصه قلبی بود و گرایشی بود و حالا عنادهایی که بود، بعضیاش رو قرآن تصریح میکنه چالش ذهنیه. و پیغمبر اکرم در واقع برای مدیریت جامعه، مدیریت ذهن جامعه، بله، مدیریت ذهن اجتماعی چه اقداماتی انجام داد، خدا چه اقداماتی انجام داد. اینا مقوله هاییه. قرآن از تک تک ما چه انتظاری داره؟ پیغمبر شمشیر رو که دستش برداشت برای دین به جنگه، واقعا اولا با جهل جنگید. ما باید تفسیر درستی از رسالت پیغمبر و چالش هایی که او سر راهش بود داشته باشیم. این چالش ها بخشش دقیقا تو بحث مدیریت ذهن تحلیل میشه. حالا اگه اجازه بدید وارد بشیم.
بس سلسله خواهد بود.
بله.
چند جلسه ممکنه
ما تو ربیع الاول هم خدمت رسول خدا،
بله، ولادت حضرت
باشیم، تا آخر سال هم در مورد رسول خدا
اساسا همیشه رسول خدا استوانه این عالمه، رسول خدا سید الکونین.
یه مقدمه ای من عرض بکنم، حالا شما در باب رسول خدا دارید کلماتی رو فرمودید تو همین دو سه کلمه اهمیت پرداختن به رسول خدا. یه نکته ای رو عرض بکنم. ما شیعیان گاهی فکر میکنیم که خب ما که دو واحد معرفت رسول رو پاس کردیم، مشکل نداریم،
خب
فقط مونده بریم معارف دیگر امامان رو بهش برسیم و واحدهای بعدی رو پاس بکنیم، و انگار مونده که جهان رو متقاعد بکنیم به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. مشکل اونجاست، در حالی که نه، ما هنوز اون دو واحد معرفت رسول رو هم پاس نکردیم، ما هنوز بدهکاریم به رسول خدا. مثلا ما الان، من رو شما به عنوان طلبه شیعه میبینید، مثلا حد میزنید بیشتر همت من برای جا انداختن ولایت علی ابن ابی طالب باشه تو جهان اسلام یا ولایت رسول خدا؟ از یه طلبه شیعه مردم انتظارشون اینه، این میخواد جا بندازه ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، این کار خیلی عالیه، ولی این معنیش نیست که ولایت رسول خدا جا افتاده.
این مهمه.
آره این مهمه. ما خودمون شیعیان هنوز بدهکار رسول خدا هستیم. اینجوری نیستش که بگیم ما دور مقطع ابتدایی رو گذروندیم، مدرک هم گرفتیم، راهنمای متوسطه، حالا باید بریم دانشگاه. نه، ما هنوز مدرک تحصیلی لازم برای معرفت نسبت به رسول خدا و انتظارات رسول خدا از خودمون نداریم. مثلا ما هم میگیم ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، ما اهل کوفه نیستیم حسین تنها بماند. عالیه،
خب
این یکی درسته، شعاره من نمیخوام بزنم این شعاره رو، ولی یه شعاره هم ما باید دقت بکنیم، ما باید این هم بگیم، ما اهل مکه نیستیم محمد صلی الله علیه و آله و سلم تنها بماند، 13 سال تنها مون تو مکه. نگیم اون که حله، اون که حل شد رفت، کجاش حل شد رفت؟ الان پیامبر اکرم بیاد بین ما در میافتیم با رسول خدا یا نه؟ میپذیریم دعوتشو یا نه؟ من خیلی دوست دارم در این روزها انشالله یه مقداری در این باره صحبت کنم، در حیطه مدیریت ذهن. واقعا اگر رسول خدا الان تو تهران مبعوث بشن، ما چقدر قبول میکنیم حرف ایشون رو؟ البته تهران ما به قول امام خمینی عزیز بهتر از صدر اسلام، در این تردیدی نیست، ولی اینجوری هم نیستش که ما واحدا رو پاس کرده باشیم با نمره عالی و بعد بریم سراغ مسائل دیگه. رسول خدا فرمودن من کنتم مولاه و فهادا علی مولا، هر کی ولایت من رو پذیرفته ولایت علی ابن ابی طالب رو پذیرفته. یعنی چی؟ یعنی شما مشکل اساسیتون ولایت منه، نه ولایت علی ابن ابی طالب. و ما بحث رو بیشتر فروردیم سر ولایت علی ابن ابی طالب. بابا اینا از اساس ولایت رسول خدا رو بحث دارن، تو مکه بحث داشتن، تو مدینه هم بحث داشتن.
آره دیگه،
اینو باید بحث کنی،
وگرنه کسی که ولایت رسول گرامی رو قبول داره، هر چی از دولب مبارک بیاد بیرون باید بگه چشم.
آقا خبر دادن، فهمیدن هر کی ولایت منو قبول کرده ولایت علی ابن ابی طالب رو قبول کرده. دوست دارم بحث کنیم چرا ولایت پیغمبر رو قبول نمی‌کرده؟ چرا؟ خودش خیلی خیلی کم ازش بحث شده. شما قبول دارید به عنوان کارشناس دینی دارم واقعا از اون سوال
می‌کنم، به عنوان یه مستمع پای مباحث حضرات و اساتید مثل شما و دیگران فکر میکنم جاش خیلی.
آره ما باید ببینیم. حالا پس یه تأملی بکنیم نسبت به این که رسول خدا واقعا با چی مواجه بود. من با یکی دو تا آیه قرآن که حالا دوستان میتونن آیات فراوانتری رو در این زمینه ببینن و در واقع من یه آماری از آیات قرآنی که میخوام بخونم بدم. 16 مرتبه
خب
این مضمونی که میخوام ازش صحبت بکنم در قرآن
آمد.
به عنوان عامل کلیدی مخالفت با پیغمبر اعلام شده
16 بار.
بقیه مواردی که تصریح شده همه به عنوان عامل مخالفت بله. کمتر از اینه.
خب پرتکراره،
پرتکرار شد نسبت به عواملی که این عامل چیه؟ مهمترین عاملی که مقابل پیغمبر ایستاد چیه؟ تمام بگم که این بحث ربط به مدیریت ذهن داره یا نه. مهمترین مانعی که عامل برای ایمان آوردن پیغمبر بود یا عامل مخالفت بود، تقلید از افکار پیشینیانه، آبا و اجداد. ما اینجوری فکر نمی کنیم. خب تا حالا اینجوری فکر نمی کنیم، حالا یه جور دیگه فکر کن. حالا چه مرضی تو میخوای همش یه جور فکر کنی، فکرت آزاد باشه، آزاداندیش باش. نه، ما بهمون باباهامون اینجوری میگفتن. خب اگه اونا اشتباه بکنن چی؟ یکی از چالش های اصلی قرآنه. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر اومد با تهجر مخالفت کنه. آنالیز بکنیم، یعنی آب رو میگن هاشدو و تجزیه میکنن،
تجزیه میشه.
تجزیه بکنیم پیغمبر با چیا مخالفت کرد. عمده عاملی که موجب شد مردم ایمان نیارن به پیغمبر، این چالش ذهنی تهجر بود. من نمیخوام فکرمو تغییر بدم، به جنگ تا به جنگی. من نمیخوام تغییر بدم نگرش خودمو. عظمت پیغمبر در چیه؟ تونست بر تهجر غلبه پیدا کنه. حالا این بخش دومو باید بعداً بیشتر اندوش صحبت بکنیم.
فعلا بخش اول.
مثلا دیدید بعضیا شخصیتشون اصلا یه کاریزمایی داره به قول بعضیا، یا یک نفوذی دارن، جذابیتی دارن، نمیدونم. هر کی اثری رو محیط خودش داره. مهمترین بعد شخصیت پیغمبر شاید همین بود که تونست این ذهنا رو رسوبش رو بشکنه. مهمترین بعد شخصیت پیغمبر چیزای دیگه نبود که حالا من میگم چیزای دیگه مشهور شده بهش نمیپردازم فعلا. اینه که یا رسول الله شما چه عظمتی داری که تونستی تهجر رو بشکنی. این خیلی مهمه.
بله.
و اینا رو وادار بکنی به تفکری که منجر به تغییر نگاه، تغییر مسیر اندیشه، از اون رسوبها نجات پیدا بکنن. اینجا امیرالمومنین یه تحلیلی داره، یه وقت دوستان فکر کنم من حرف جدیدی دارم میزنم. میفرماید دفائن عقول رو پیغمبر بیرون آورد. عبارت امیرالمومنین. دفائن عقول یعنی چی؟ این دفن بوده تو ذهنش. روش چی بوده دفن بوده؟
رسوبات
تهجر.
تهجر.
پس پیغمبر با تهجر مخالفت کرد. متاسفانه این مشهور نیست. ببینید وقتی این مشهور باشه پیغمبر و روشنفکرای ما روشنفکر تلقی میکنن که مقابل با تهجر و انواع کوته فکری ها ایستاده و اونا هم در مقابلش ایستادن. آخه بعضی از روشنفکرای در واقع ادایی دارن در مقابل دین، یه پوزیشنی دارن. عزیز من شما اگه روشنفکری که باید به این ور
روشنفکرترین آدم عالم
که مشکلش روشنفکر نبودن مردم بوده.
آفرین، چه تعبیر.
مشکلش این بود که اینا حاضر نبودن روشنفکری بکنن. ببینید و اومد این کار رو انجام بده. نگفت فکر منو قبول کن، گفت درست فکر کن، میرسی به نتیجه‌ای که من رسیدم. خیلی اینا فرق میکنه ها.
بله.
مثلا یه وقت پیغمبر اومد میگه هر چی من فکر میکنم شما فکر کن. نه، میفرماید که درست فکر کن، آزاداندیش باش، از آبا و اجداد دست بردار. من آیه قرآن رو بخونم قبل از اینکه به محضر قرآن برسیم.
اگه موافق باشید یه اصلاحی باید تو صدای یکی از من یا حضرت عالی فکر کنم باشه. بریم برگردیم بره. که کیفیت صدای کاملا مطلوب باشه. فکر میکنم حدثم این اشارات رفقا این باشه. محضر قرآن مشرف بشیم با این تک جمله که ما قربانی 10,000 گوسفند یا 10,000 قربانی انشالله برای سلامتی امام زمان و سلامتی رهبر عزیزمون رو تو برنامه داریم. زیر نویس‌ها رو دقت بکنید، گزارش قربانیتون رو به ما بدید، به 20303 اعلام بکنید، زیر نویس‌ها رو نگاه بکنید. محضر صفحه 291 قرآن کریم مشرف میشیم، برمیگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
مصلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان، این روزها که خیلی بار سفر بستند و بسته اید به سمت مشهد الرضا انشاءالله که ایام شهادت و ایام پایانی ماه سفر رو محضر امام رؤوف باشید، خیلی ها هنوز برای اولین بار تو زندگی فرصت تشرف پیدا نکردن. چه اشکالی داره که ما نیت کنیم زائر امام رضا علیه السلام بشیم از مسیر تکریم زائر اولی ها. و اگه کسی هست الان پای تلویزیون یا بعدن پخش دوباره یا پای رادیو معارف میشنوید، میگید خب ما میخواییم یکی دو نفر چند نفر رو بفرستیم مشهد، چه کنیم؟ به صفحات ما کانال ما مراجعه بکنید یا عدد 8 رو به 20303 بفرستید لطفاً. اگه عضو کانال هم نیستید میتونید عدد فکر میکنم که 8 رو به 3515 ارسال کنید. خلاصه مشارکت کنیم در تکریم زائر اولی ها. و همینجورم که الان برنامه رو دارید تماشا میکنید، زیر نویسا رو هم ببینید، به تمنایی هم بکنم از همتون، ما برای همه بیماران آرزوی عافیت و سلامت و تندرستی میکنیم، از جمله برای سرور عزیزم حاج آقای عالی که خاطرات خوبی شما در این برنامه با ایشون دارید که سالتی آرز شده بر ایشون، برای همه و مخصوصا ایشون برای عافیتشون حمد شفا قرائت میکنیم و پای بقیه صحبت‌های حاج آقای پناهیان مینشینیم. بفرمایید.
بله، همین الان هم در این آیاتی که قرائت شد دوباره بحث های ذهنی و فکری،
بله، مخصوصا چند تا آیه آخر.
بله، کسی که در این دنیا کور باشد آن دنیا هم کور است. یعنی این اعما به معنای نفهمی، به معنای خودش رو به نفهمی زدن، نمیخواد ببینه واقعیت ها رو. خیلی عبارت های عجیبی قرآن داره درباره مشکلاتی که انسان تو ذهنش داره. در این سوره مبارکه لقمان این آیه شریفه میفرماید الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض. اول اشاره میکنن به قدرت خدا و اینکه خداوند متعال چه نعماتی رو بر انسان جاری کرده، بعد وارد بحث میشن. و من الناس، یه گروهی از مردم هستن، من یجادل فی الله، اینا مجادله میکنن، بحث و جدل میکنن درباره خدا، درباره آنچه که از جانب خدا نازل شده. نه اینکه خدا رو قبول نداشته باشن، بعد من توضیح میدم اینا چجور خدایی رو قبول دارن. به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، نه خودشون سواد دارن نه هدایت شدن. اگه خودش سواد نداره بگه من استاد دیدم، نه یک کتابی، متنی، کتاب منیری دستش هست که روشنگر باشه برای او. اینجور آدم ها چی میگن؟ و ازا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی بهشون گفته میشه که تبعیت بکنید از آنچه که خدا نازل کرده، به جای اینکه فکر کنن ببینن آیا این حرفای خداست، باز کنن راه اندیشه رو برای خودشون، قالوا بل نتبعوا ما وجدنا علیه آباءنا، ما هرچی از قبل بهمون رسیده
اونا رو گوش،
ما سنت پرستیم. این سنت پرستی یه جور سنت پرستیه. بعد میفرماد اولوکان الشیطانو یدعوهم الى عذاب السعیر و عبارت های دیگری که گفتم 16 مرتبه به عنوان مانع جدی هست. سادش رو عرض بکنم، پیغمبر اکرم مشکلش بیدینی نبود، همه کسانی که مقابل پیغمبر ایستادن دین داشتن، ولی حاضر نبودن دین خودشون رو در موردش فکر کنن، تغییر بدن، نگرش دینی خودشون رو حاضر نبودن تغییر بدن، حاضر نبودن درباره دین خودشون فکر کنن، حاضر نبودن درباره دین جدید فکر کنن که آیا این دین داره حقایق قبلی رو تایید میکنه یا نه. باشه، تو دین داشتی، بهش هم علاقه داری، حالا این دین جدید آمده، هر چی تو دین خودت بوده و حرف معقولیه فکر کن و هم بپذیر، داشته باش، ببین این دین رد میکنه حرفی از حقایق درسته معقوله دین قبلی رو رد کرده، اینو رد کن. اگه همون حرفای دین قبلی خودتو زده، دیدی تکمیلترش هم کرده، چه جالب، مردم میبینید دیگه، میرن بای منبر میشینن، یا ما یه سری چیزا بلد بودیم ما، ولی حرفایی که زدی جالب بود، جدید بود، تکمیل کرد آگاهی های قبلی ما رو، تازه دلیل بعض دارم فهمیدیم. این یعنی به خودش زده اندیشیدن داده. البته من تجربه دارم بگم، بد نیست، بعضی واقعا حرف جدید میشنون ناراحت میشن. من دیدم کسانی که خودشون اومدن گفتن، میگم تو چرا ما رو به چالش میکشی ذهنمونو، ما باید فکر کنیم این حرف جدیدی که شنیدیم درسته یا غلطه. خب خوبه دیگه، شما فکر کنی غلط بود نپذیر. اگه میگه من اصلا نمیخوام، یه کسی بود از رفقا با مزاح، خدا رحمتش کنه از دنیا رفت، اهل علمم بود، با مزاح ولی خیلی جدی میگفت
نمیخوام، من نمیخوام،
میگم من دیگه پای صحبت تو نمیشینم، تو خیلی آدم وادار میکنی فکر کردم.
عجب،
آدم باید فکر کنه. خب که خوبه، الان من که توانایی‌شو ندارم، شما دارید در واقع لطف میکنید به بنده، اگه واقعا من تونسته باشم شما رو به فکر وادار کنم.
ولی کلا خوبه،
فکر کردن خوبه، بعد چقدر قرآن به فکر کردن دعوت کرده. در واقع پیغمبر اکرم با دیندارانی درگیر شد که فهمشون از دین رو حاضر نبودن تغییر بدن، تکامل بدن، تعمیق بدن. لذا تعمیق یعنی چی؟ عمیق کنن فهمشون رو از دین. فقه نداشتن، لا یتفقهون، حاضر نبودن این نگاه سطحی خودشون رو تبدیل کنن به نگاه عمیق. بعضی وقتا دین واقعا از ما انتظار داره. میگه یه کمی عمیق‌تر نگاه کن. طرف وای میسته گارد میگیره، حاضر نیست. آقا حرفایی که بلدی درسته، خوبه، آفرین، ولی این سطحی تره. یه لایه عمیق‌ترش هم هست. بیا مثلا بریم عمیق‌ترش رو نگاه کن.
فلولا نفر من کل فرقه طائفه
لیتفقهوا فی الدین. چرا؟ چون این دین، دین آخره، عمیق‌تره. حالا من یه نمونه بگم به عنوان روزه جلسه عرض بکنم، حرف عمیق‌تر. بزرگترین مشکلی که در زمان رحلت رسول خدا پیش آمد، ما خب معمولا میدونیم اون چالشی است که سر خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام پیش آمد و ما اینو به عنوان مصیبت از یه جهت ذکر میکنیم. خب بیایم از یه زاویه دیگه هم اینو نگاه کنیم.
خب
از زاویه دیگه، این بزرگترین مصیبت بود یا نه؟ خب بله، این که قطعا بزرگترین مصیبته. مثل این، البته بزرگترین مصیبت امام خمینی عزیز در کلامشون دارن، فرمودن بزرگترین مصیبت که از کربلا بالاتر اینه. حالا لذا من امام خمینی وقتی یک عارف اسلام شناس فقیه اسمشو به میون میارم دیگه فداش بشم، همه سرش یه تسالمی داریم دیگه، توافقی داریم که بالاخره یه آدم حسابی میاد داوری میکنه و این اندازه‌گیری ها رو برای ما مشخص میکنه. خب اگر این بزرگترین مصیبت هست، آیا اشکالی در کار پیغمبر بوده که این مصیبت پیش اومده؟ قطعا پیغمبر اکرم اشکالی تو کارش نبوده،
اشتباهی تو مسیر ایشون نبوده.
شیوه مدیریت پیغمبر اکرم، ولی بی تردید شیوه مدیریت پیامبر اکرم طوری بود که این مشکلات رو ریشه‌کن نکرد. درسته؟ شیوه مدیریت پیغمبر یه طوری بود که اولا درست بود، اینو از خارج ما میدونیم، ما ینتقان الهوا، او هیچ کاری از سر هوای نفس نمی کنه، حرفی از سر هوای نفس نمی زنه، کامل ترین عقل اوله و اصلا بره. معلومه ما که نقد نمیتونیم بکنیم پیغمبر، اصلا جا نداره نقد بکنیم، حماقت ما بخوایم نقد بکنیم پیغمبر اکرم رو. خب پیغمبر اکرم این کارشون درست بود به هزار دلیل. بعد این مشکلات هم که در زمان پیغمبر اکرم در واقع شکل گرفت، بله. خودشو تو بهیت، بله. پیغمبر، بله. نشون داد. کدوم بخش از روش مدیریتی پیغمبر بود که این مشکلات رو نه تنها ریشه کن نکرد، بلکه زمین ساز بود به نوعی برای پدید آمدن این مشکلات؟
خب جواب،
جوابش هرچی هست حرف عمیقیه. من الان نمیخوام جواب رو عرض بکنم که جواب چی هست. اون امهالی که پیغمبر اکرم کرد، بعضی ها اینجا چه جوابی میدن؟ میگن که به جواب نزدیک بشیم. یه جواب اینه که بگیم منافقین خیلی قوی بودن. این جواب قطعا غلطه. منافقین خیلی قوی بودن. میشناسیم دیگه. کیا بودن؟ از کدوم قبیله بودن؟ چقدر پول داشتن؟ چقدر اسلحه داشتن؟ چقدر مهمات داشتن؟ چی بود؟ مثلا ابو سفیان بود بگیم خیلی قوی بوده، این از قبل ریشه داشته، مثلا دنبال چی بوده؟ عبدالله ابن عبی بوده که میخواست رئیس مدینه بشه، مثلا پادگذاری بکنه. کی بوده مثلا؟ کیا بودن؟
بسیار خوب.
پس بعضی ها اینجا برای اینکه از جواب در برن میگن منافقین خیلی قوی بودن. نه، منافقین قوی نبودن، تعدادشون هم زیاد نبود.
بله
درسته.
بله.
پس ریشه این مشکلات چیه؟ دوباره عرض کنم، مدیریت پیغمبر که 20 عالی، از اون بهتر نداره.
دشمنان هم که انقدر قوی نیستن که بگیم
دشمنان هم قوی نبودن،
پیامبر حریفشون نمیشه.
پس مردم ضعیف بودن.
خب ما چون مردم ضعیف بودن، یه نقطه‌ای برسونید بحثو.
بله، مردم ضعیف بودن. مردم در چه زمینه‌ای ضعیف بودن؟ در احساس مسئولیت اجتماعی. چون می‌خواید نقطه بگذارید عرض می‌کنم.
درست شد.
در احساس مسئولیت اجتماعی ضعیف بودن. شاید میخواستم پیغمبر همین مشکلات هم پیغمبر حل کنه. خب. از امیرالمومنین هم میخواستم بیاد اینا رو حل کنه. گفتن شما چرا رفتی خونه نشستی؟ عدم احساس مسئولیت اجتماعی مردم میشه بزرگترین مصیبت رحلت پیغمبر.
خیلی خوب. همینجا نگهش دارید. من عذرخواهی میکنم.
نه خواهش.
بی ادبی نباید بکنم، محضر اساتید خودم، ولی زمان چون تمام هست. انشالله تو کانالم یه یادآوری میکنن رفقای من، ازتون متشکرم آقا و قرارمون میگذاریم بینندگان محترم و شنوندگان عزیز برای انشالله ادامه این بحث. احساس مسئولیت اجتماعی از طرف مردم این چه چالشیه؟ گوشه تصاویر این دقایقی که برنامه رو همراهی میکردید تصاویری دیدید از مردم مظلوم غزه، مردم مظلومی که از امت همین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستن. حملات ددمنشانه و وحشیانه رژیم صهیونیستی، رژیم کودک کش و قاصر به غزه، هم برنامه ما هم سازمان صدا و سیما و دوستانم محکوم میکنند این حملات ددمنشانه رو و آرزو میکنیم خدایا به حق پیامبر بزرگوار مردم مظلوم غزه رو عافیت و رهایی از این مصائب عنایت بفرما. تا سلامی دوباره که خدمت شما برسیم انشاءالله در پناه خداوند باشید. التماس دعا. آقا خدا قوت.
وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى